شنونده هستید. و اما برنامه فانوس رو آماده پخش کردیم، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. دعوت می‌کنم که با این برنامه هم همراه باشید.
مهم این است که در هر دوره‌ای از دوره‌ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحال هستیم که با برنامه فانوس به مناسبت 40 سالگی انقلاب در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه هست. مهمان محترم برنامه دکتر شعیب بهمن، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات روسیه. آی دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان برنامه که تلاش خواهیم کرد از دیدگاه‌ها و پرسش‌های ایشون استفاده کنیم، دکتر وحید قربانی، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل. آقای دکتر قربانی، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام و عرض ادب میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من این نکته رو ابتدای برنامه خدمت شما عرض کنم که از اونجایی که ما برنامه‌مون رو خارج از استودیو ضبط می‌کنیم، احیانا اگر در کیفیت صدا خدشه‌ای به وجود اومد، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. همکارانمون در اتاق فرمان بخشی رو تدارک دیدن. میریم این بخش رو میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود.
با خروج آمریکا از برجام و تضعیف گفتمان تعامل با غرب، بار دیگر موضوع تعیین اولویت‌ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسزایی یافته است. یکی از راهبردهای پرنفوذ نگاه به شرق است. گفته می شود در دوران جدید قدرت و ثروت در حال انتقال به شرق است و بر این اساس منافع ملی ایران به عنوان کشوری مستقل در گروه نزدیکی به قدرت‌هایی ماننده روسیه، چین، هند و کشورهایی از این قبیل است. در این بین روسیه جایگاهی استراتژیک دارد. همسایه شمالی ایران که علی‌رغم فراز و نشیب‌های تاریخی اکنون اراده سیاسی لازم را برای برقراری شراکت و راهبردی با جمهوری اسلامی ایران داراست. روسیه در دوران پوتین در پی بازیابی جایگاه خود در نظام جهانی است و بدین اعتبار می‌کوشد تا مناسبات خود با بازیگران مستقل و قدرتمند منطقه‌ای مانند ایران را افزایش دهد. جمهوری اسلامی ایران با روسیه در حوزه‌های مانند دریای خزر، قفقاز، آسیای میانه و اخیراً غرب آسیا منافع مشترکی دارد. تجربه همکاری دو کشور در سوریه نشان داد که میتوان افقی روشن برای ایجاد ترتیبات سیاسی و امنیتی گسترده متصور بود. با این حال نباید فراموش کرد که روس‌ها هم مانند هر کشور دیگری ملاحظات خاص خود را دارند و در فضای داخلیشان نیز رویکردهای غرب‌گرایانه در بین برخی نیروها طرفداران جدی دارند. علی‌رغم ملاقات‌های متعدد رهبران دو کشور و وجود عزم و اراده سیاسی لازم، همچنان همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی بین تهران و مسکو چندان راضی کننده نیست. حوزه‌های علمی و فناوری، انرژی، حمل و نقل، نیروگاه، توریسم، کشاورزی و محصولات غذایی از جمله بسترهای مناسب برای توسعه روابط ایران و روسیه است که می‌تواند تأمین کننده منافع پایدار هر دو کشور در آینده باشد.
آقای دکتر بهمن، پرسش نخستم رو اینگونه مطرح کنم که حوزه روسیه به مسابقه بالاخره منطقه‌ای که ما حوزه های اشتراک همسایگی بعضن روابط تاریخی داریم با فراز و نشیب های خودش رو در حوزه مناسبات دو جانبه چگونه ارزیابی میکنه؟
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در وهله اول باید نگاهی در واقع به جایگاه روسیه در شرایط امروزی جهان داشته باشیم. به هر حال در شرایط فعلی روسیه پهناورترین کشور دنیا به شمار میاد، کشوری است که در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و تکنولوژیکی پیشرو هست، جزو کشورهایی است که به هر حال دارای تسلیحات هسته‌ای هست، در صنایع فضایی بسیار پیشرفته هست و علاوه بر این به حال داره ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی به ویژه در حوزه مسائل مرتبط با انرژی هم هست. در حوزه سیاسی هم به هر حال روسیه میراثدار اتحاد جماهیر شوروی به شمار میاد، کشوری که در دوره حیات خودش یکی از دو قطب نظام بین‌الملل رو تشکیل میداد. علاوه بر این به حال روسیه منافع و اهدافی رو در سراسر جهان با توجه به موقعیتی که عرض کردم امروز دارن دنبال میکنن که بخشی از این منافع و اهداف در واقع با منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران هم به نوعی همسویی، همخوانی و اشتراک داره. به همین دلیل ما میتونیم روابط تهران و مسکو رو طی 40 سال گذشته بر مبنای نقاط اشتراک و نقاط افتراقی که داشتن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. البته یک واقعه مهم در تاریخ 40 سال گذشته روابط دو طرف اتفاق افتاده و اون هم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. به همین دلیل اگر ما بخوایم روابط ایران و روسیه امروزی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، میبایستی قاعدتاً موضوع رو از لحاظ زمانی به دو مقطع حیات اتحاد جماهیر شوروی و دوره بعد از فروپاشی شوروی یا شکلگیری روسیه نوین در واقع تقسیم بکنیم. علاوه بر این به هر حال در دوره روسیه نوین هم ما دوره‌های مختلفی رو داشتیم. به عنوان مثال سیاست خارجی روسیه در دوره یلسین اهداف و منافع خاصی رو دنبال می‌کرد که خب در این دوره شاید بشه گفت خیلی همگرایی و همسویی بین تهران و مسکو وجود نداشت، اما بعد از روی کار آمدن آقای پوتین در سال 2000 به عنوان رئیس جمهور برای نخستین بار، از اون دوره به بعد میشه گفتش که ایران و روسیه گام‌های مثبتی رو به سمت همگرایی در حوزه سیاست خارجی برداشتن که حالا در واقع در حوزه‌های مختلف این مسائل میتونه مورد بحث و بررسی قرار بگیره، در هم در حوزه روابط دو جانبه‌ای که بین دو کشور وجود داشته و هم در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی که در واقع می‌بایستی به صورت ریسر وارد این مسائل بشیم.
پرسش دومم رو آقای دکتر بهمن من اینگونه مطرح کنم که تو برخی از رویکردهای انتقادی گفته که میشه که روسیه خودش رو قدرتی جهانی و در تراز امریکا مطرح میکنه، ولی و این دیدگاه، این رویکرد الزاماتی رو بر سیاست خارجی روسیه به خصوص در قبال ما به وجود خواهد آورد. این ملاحظات باعث میشه که روسیه بعضن با ما به مثابه ابزار چانه‌زنی با غرب استفاده کنه. من دوست دارم که از این سوال جزئی پلی بزنم به یک سوال کلیتر و اون این که جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ذهن نخبگان سیاسی روسیه به خصوص روسیه جدید با محوریت پوتین چگونه هست؟
این ذهنیت تاریخی که شما بهش اشاره کردین که روسا از ایران به عنوان یک برگ یا یک کارت در برابر غرب استفاده میکنن، بیشتر به حال از روابط تاریخی دو کشور از یک طرف نشأت گرفته و از طرف دیگه از تبلیغات منفی هستش که کشورهای غربی در طول سالهای گذشته علیه روسیه انجام دادن. به هر حال روسیه دشمن کشورهای غربی تلقی میشد، چه در دوره جنگ سرد چه در سالهای بعد از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری روسیه نوین. با توجه به اینکه ایران هم به هر حال در دوره پیش از انقلاب عملا در اردوگاه غرب قرار داشت، بنابراین بسیاری از این تبلیغات رایج در غرب در ایران هم به وفور تکرار شدن. و البته در سالهای بعد از انقلاب هم همچنان این تبلیغات منفی به دلایل متعدد وجود داشتن که حالا اگر فرصت شد میتونیم درباره این مسئله هم صحبت بکنیم. ولی واقعیت این هستش که در شرایط فعلی نه روسیه روسیه دوره تزارها و نه حتی روسیه دوره کمونیستی هست و نه ایران دوره قاجار هستش که در واقع بخواد با منافعش بازی بشه. امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری مستحکم، کشوری پایدار و با نفوذ اقتدار منطقی و بین المللی به شمار میاد و همین مسئله باعث شده که روس‌ها در واقع روی همکاری دراز مدت با ایران حساب باز بکنن و این تمایل رو داشته باشن که با ایران یک همکاری دراز مدت داشته باشن. در شرایط فعلی از نظر روس‌ها ایران جایگاه قابل توجهی در سطح منطقه غرب آسیا داره. ایران کشوری شناخته میشه که تونسته منافع و هژمونی آمریکا رو در منطقه خاورمیانه به چالش بکشه و این موضوع رو روس‌ها به خوبی برش واقف هستن. بنابراین در حال حاضر میشه گفت ایران هم از جایگاه بسیار خوبی در سیاست خارجی روسیه برخوردار هست، هرچند که در روسیه هم دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به ایران وجود داره که گاهی اوقات این دیدگاه‌ها به هر حال ممکنه که چربش پیدا بکنن بر دیدگاه توسعه روابط، همونطوری که در ایران به هر حال دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. حالا اگر فرصت شد درباره این مسئله هم میتونیم در ادامه صحبت بکنیم.
آقای دکتر قربانی در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر فرمودم دو حوزه منافع مشترک و اون سوال، چیزی که توی شرایط فعلی برای من پژوهشگر روابط بین الملل اهمیت داره آقای دکتر، این مسئله است که ما توی چند سال اخیر تو بحران سوریه تونستیم یه همکاری مشترک بر اساس اهداف بلند مدتی که واسه حضور مون تو عرصه بین‌المللی تعریف میکنیم با روسیه شکل بدیم. به نظر شما ما چقدر میتونیم در آینده مناسباتمون در آرایش نیروهای جبهه‌ها و اردوگاه‌ها تو خاورمیانه روی روسیه تو بحث اقتصادی سوریه حساب کنیم؟ آیا روسیه به ما حضور اقتصادی توی سوریه به همون نسبت حضور نظامی و سیاسی توی این بحران 8 ساله در ادامه راه به ما میده؟
من بیش از اون که بخوام این نقش رو در واقع به روسیه بدم یا این وزن رو بخوام به روسیه بدم که روسیه عامل تعیین کننده حضور و نفوذ سیاسی یا اقتصادی ایران در سوریه باشه، واقعیت اینه که از هر جنبه‌ای اگر بخوایم بررسی بکنیم نفوذ و حضور ایران در سوریه بسیار قوی‌تر و قدرتمندتر از روسیه هست. به هر حال نباید از یاد برد که خود حضور مستقیم نظامی روسیه هم به واسطه تلاش‌های ایران و به نوعی دعوت ایران صورت گرفت و روسا در واقع پاسخ مثبتی به دعوت ایران دادن برای اینکه در سوریه حضور پیدا بکنن. بنابراین درباره آینده سوریه، درباره بازسازی سوریه، این یک واقعیت هستش که ما در شرایط فعلی با یک موقعیت طلایی مواجه هستیم، اما اینکه آیا میتونیم از این موقعیت طلایی استفاده بکنیم یا خیر، بیش از اون که به عوامل خارجی بستگی داشته باشه، یعنی بیش از اون که به روسیه، به آمریکا، به کشورهای اروپایی و به سایر کشورهای منطقه‌ای مرتبط باشه، بیشتر در واقع به عزم داخلی خودمون ارتباط داره. اینکه چقدر بازرگانان، تجار، شرکت‌ها و حتی وزارتخونه‌های درگیر ما مثل وزارت اقتصاد ما، وزارت صنعت ما، چقدر اینها آمادگی دارن که واقعا ما در بازسازی سوریه بتونیم مشارکت داشته باشیم، این مسئله است که میتونه تعیین کننده باشه. در نتیجه نه روسیه و نه هیچ کشور دیگری نمیتونه جلوی حضور ایران در سوریه رو بگیره، به خصوص که این حضور به واسطه دعوت دولت قانونی این کشور صورت گرفته و در شرایط فعلی برای بازسازی سوریه در واقع عوامل داخلی در ایران و اینکه عزم جدی داشته باشیم که در از این فرصت استفاده بکنیم بسیار بسیار مهمتر از عوامل خارجی از جمله نقش روسیه هستش.
بله، من دوست دارم یک گام برگردیم عقب و تو لایه‌های عمیق‌تر موضوع این رو مطرح کنیم که ما اساساً نیاز داریم که جایگاه روسیه رو در دستگاه سیاست خارجیمون بدونیم. پرسش اولی که من مطرح کردم و دوست دارم ابعاد اون بیشتر مورد واکاوی قرار بگیره، تکثری که شما در فضای داخلی روسیه اشاره کردید در نسبت با ایران و غرب، به نظر میرسه که همین تکثر در فضای داخلی ایران هم با شدت و حدت متفاوتتری وجود داره. تجویز شما برای سیاست خارجی ایران در دوگانه موجودی که نخبگان سیاسی ما و افکار عمومی تا حدی با اون دارن دست و پنجه نرم میکنن، در دوگانه تعامل با غرب یا نگاه به شرق چیست؟ به نظر میرسه آقای دکتر بهمن ما ترجیحاتمون رو تو این حوزه باید تعریف کنیم. اگر ترجیحات قرار باشه در بخشی از لایه‌های تکنوکراسی دیوان سالار ما تعامل با غرب باشه، قطعا نگاه ما به روسیه نگاه راهبردی نخواهد بود. حال آنکه نگاه به شرق خواهد بود که ما میتونیم در اون جایگاه روسیه، جایگاه چین و قدرت‌های نوظهوری مثل هند رو ترسیم کنیم. در این دوگانه آیا شما اساساً این دوگانه رو قبول دارید، راه سومی رو ترسیم میکنید، یا اینکه خیر ما باید نسبت خودمون رو با این دوگانه به شکل شفاف و راهبردی تعیین کنیم؟
بله، ببینید این دوگانه در تمام طول سالهای بعد از انقلاب در سیاست خارجی ایران وجود داشته، به این معنا که برخی اعتقاد داشتن به دلیل سوابق تاریخی حالا منفی که در واقع در روابط ایران و روسیه وجود داشته یا پیشرفت‌های تکنولوژیک بیشتری که کشورهای غربی کردن، در واقع میبایستی جهت سیاست خارجی ایران به سمت غرب برگرده و در مقابل گروه دیگری هم معتقد بودن که به هر حال با توجه به اینکه شرایط تغییر کرده، مقتضیات تغییر کرده، ما در حال حاضر میتونیم با روسیه روابط بسیار نزدیکی داشته باشیم و اساسا با کشورهای شرقی روابط نزدیکی داشته باشیم. منتها بحث اصلی این هستش که الزاماً در واقع ما نباید یکی از این دو گزینه رو انتخاب بکنیم. ما میتونیم در واقع یک سیاست خارجی متوازن داشته باشیم که نه بخوایم بیش از حد خودمون رو وابسته بکنیم به کشورهای غربی و نه اینکه الزاماً در واقع خودمون رو بخوایم وارد عرصه شرق‌گرایی صرف بکنیم. این مسئله هم صرفاً در مورد ایران مصداق نداره. به عنوان مثال در ترکیه مرحوم نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق این کشور معتقد بود که ترکیه هر چقدر کمان سیاست خارجی خودش رو بیشتر به سمت شرق بکشه بهتر و قوی تر در قلب غرب فرود خواهد آمد. در واقع این جمله یک جمله طلایی هست که میتونه در سیاست خارجی ایران هم مورد استفاده قرار بگیره. یعنی ما به حال یک سری فرصت ها، ظرفیت ها و امکانات در روابط خودمون با کشورهای شرقی داریم که میبایست به اینها توجه بکنیم و در مقابل یک سری فرصت هایی رو هم در خصوص کشورهای غربی داریم. تجربه 40 سال گذشته انقلاب اسلامی نشون داده که دست کم ما با کشورهای شرقی خیلی راحت تر میتونیم همکاری داشته باشیم تا کشورهای غربی و هر گاه که در واقع همکاری ما با کشورهای شرقی بیشتر شده، کشورهای غربی هم تمایل بیشتری پیدا کردن که روابط خودشون رو با ایران توسعه بدن. بنابراین میبایستی از این تجربه به نحو احسن استفاده کرد. ضمن اینکه ما به هر حال بارها رویه های غرب گرایانه رو در سیاست خارجی خودمون امتحان کردیم. نمونهش در همین دوره در واقع بعد از برجام بود که اساسا ما دیدیم تمامی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور در دوره پسا برجام در اختیار کشورها و شرکت های غربی قرار گرفت، مثل صنایع نفت و گازمون که تمام امتیازات حضور در ایران و سرمایه گذاری در واقع به شرکت های فرانسوی داده شد. ولی در عین حال دیدیم که پیش از اون که حتی ترامپ از برجام خارج بشه، این شرکت ها اعلام خروج کردن از صنایع نفت و گاز. یا درباره صنایع خودروسازی ما، به حال وابستگی هایی که در طول سالهای گذشته به خصوص به شرکت های فرانسوی بوده، ما دیدیم که این شرکت ها پیش از اینکه حتی تحریمی بخواد وضع بشه در واقع جای خودشون رو خالی میکنن و عرصه رو خالی میکنن. در نتیجه میشه گفتش که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران میتونه یک سیاست خارجی متوازن داشته باشه. شرق‌گرایی الزاماً به معنای نادیده گرفتن کشورهای غربی نیست، الزاماً به معنای رابطه نداشتن با غرب نیست، بلکه به این معناست که ما میتونیم در واقع به واسطه تعمیق روابط خودمون با کشورهای شرقی که قابل اعتماد تر هستن اتفاقاً امتیازات بهتر و بیشتری رو از کشورهای غربی بگیریم. و نکته آخر این که شرق صرفاً در واقع یک شرق جغرافیایی نیست، بلکه میتونه تمامی کشورهایی که سیاست خارجی مستقلی دارن رو در بر بگیره. به همین دلیل برخلاف اون چیزی که معمولاً در ایران تعریف میشه، راهبرد نگاه به شرق یا شرق‌گرایی به معنای توسعه رابطه صرفاً با روسیه یا چین نیست. نه، این مسئله میتونه حتی کشورهایی از داخل خود اروپا یا از آمریکای لاتین یا آفریقا یا آسیا یا هر نقطه جغرافیایی رو در بر بگیره، به این شرط که این کشورها سیاست خارجی مستقلی داشته باشن، دنبال روی در واقع سیاست کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا نباشن.
تشکر میکنم آقای دکتر بهمن. ما حوزه هایی که میتونیم تعریف کنیم در روابط دو جانبهمون با روسیه هم حوزه سیاسی هست، هم حوزه اقتصادی هست، هم حوزه فرهنگی هست. ما بنامون این بود که با حوزه سیاسی شروع کنیم. شما در ادامه مباحثتون به حوزه اقتصادی هم ورود کردید. من میخوام که حوزه اقتصادی رو تا حدی عمیق‌تر مورد تأمل قرار بدیم. در اصول روابط بین‌الملل یک گزاره مورد اجماعی تقریبا وجود داره با این مضمون که روابط عمیق اقتصادی معمولا به روابط عمیق و پایدار سیاسی و امنیتی منجر میشه. به نظر میرسه که در رابطه ایران و روسیه ما با وضعیت کاملا متفاوت و حتی کاملا برعکس گونه‌ای مواجه هستیم. یعنی ما در سطح سیاسی و نظامی و امنیتی همکاری‌های خیلی گسترده‌ای داریم. نمونه بارز اون حضور روسیه در سوریه بود و همکاری عمیق اون با جمهوری اسلامی ایران که تجربه کاملا موفقی رو داشت. اما به نظر میرسه که در سطح اقتصادی ما همچنان دچار چالش‌های جدی هستیم. یعنی فرصت‌هایی که بعضن پیش میاد در همین موضوع اختلاف بین ترکیه و روسیه، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران سیاست مدونی برای استفاده از بازار عظیم اقتصادی روسیه نداره. به زعم شما موانع گسترش همکاری‌های اقتصادی ما با روسیه علارغم تأکیدی که سران دو کشور در دیدارهای رسمیشون بارها به اون اشاره کردن، اون موانع گسترش همکاری‌ها در سطح اقتصادی چی هست؟
البته در این خصوص موانع متعددی وجود داره، اما اگر بخوایم مهمترین هاش رو در واقع اشاره بکنیم، در وهله اول عدم شناخت هستش. ما متاسفانه تا به امروز و تا هنوز روسیه و ظرفیت‌های اقتصادی روسیه رو به درستی مورد شناسایی قرار ندادیم. اکثر تجار و بازرگانان ما که برای به هر حال کارهای اقتصادی به روسیه سفر میکنن صرفا به دو شهر مسکو و سن پترزبورگ میرن. این در حالی است که به هر حال روسیه یک کشور پهناور با ظرفیت‌های اقتصادی مختلف، با اقوام و فرهنگ‌های مختلف هست که در برخی از مناطق اونقدر قرابت فرهنگی با تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود داره و اونقدر ظرفیت برای کار اقتصادی وجود داره که در واقع میشه گفت حد و مرز نداره. ولی به این دلیل که ما شناخت نداریم، شناخت نداشتیم و به نوعی نخواستیم این شناخت رو به وجود بیاریم، متاسفانه تا به امروز نتونستیم در این حوزه فعالیت قابل توجهی بکنیم. اما مهمتر از این شناخت این هستش که یک عزم جدی وجود داره در بین مدیران میانی خود ما که تمایلی حقیقتاً به توسعه رابطه با روسیه ندارن به دلیل گرایش‌های غرب‌گرایانه‌ای که وجود داره در بخشی از مدیران ما به ویژه مدیران میانی. متاسفانه اغلب حتی توافقاتی که بین دو کشور منعقد میشه وقتی که قرار هست به مرحله اجرا برسه با چالش‌های اجرایی و مدیریتی اونقدر مواجه میشه تا در نهایت دو کشور در واقع به نوعی یا دستور کار خارج میکنن یا به هر حال اجرای اون کار رو به کلی به تعویق میندازن. واقعیت اینه که این گرایش های غرب گرایانه، این توجه به غرب به جای توسعه رابطه در واقع با کشورهای همسایه و قدرت‌های مجاور، یک ضربه اساسی به روابط اقتصادی ایران و روسیه زده. البته این مسئله صرفاً محدود به ایران نمیشه، در داخل روسیه هم یک چنین دیدگاه‌هایی وجود داره، یعنی میتونیم بگیم تقریبا شرایط مشابهی در داخل روسیه هم وجود داره. به همین دلیل هم است که ما می‌بینیم توافقات اقتصادی نسبتا خوبی بین سران و رهبران دو کشور منعقد میشه، ولی وقتی قرار هست به مرحله اجرا برسه عملا اجرای اونها ناکام میمونه. نکته دیگر شاید میتونه این باشه که به هر حال به دلیل همون گرایش غربگرایانه خیلی ظرفیت‌ها و فرصت‌های خود ما هم به طرف روسی شناسونده در واقع نشدن و به نوعی خود روس‌ها هم خیلی شناخته درستی از ایران ندارن. در نتیجه میشه گفتش که فقدان شناخت، غرب‌گرایی در لایه‌های مدیریتی و اجرایی دو کشور و البته عوامل خارجی هم دخالت داشتن. به عنوان مثال در برهه‌های از زمان فشارهایی که ممکنه غربی ها آورده باشن در واقع به هر حال تأثیراتی رو بر روابط اقتصادی ایران و روسیه داشته، ولی در نهایت این یک واقعیت هست که اگر تهران و مسکو نتونن روابط اقتصادی خودشون رو گسترش بدن، نتونن این روابط اقتصادی رو توسعه بدن، در آینده نمیتونن به همکاری های نظامی و امنیتی خودشون هم ادامه بدن. در واقع اون چیزی که میتونه این همکاری های پرونده محور مثل پرونده سوریه رو در روابط ایران و روسیه قوام بده و دوام بده همین همکاری های اقتصادی هست که میبایستی مورد توجه بیشتری در واقع قرار بگیره.
آقای دکتر قربانی، در خدمت شما هستیم. دیدگاه ها، آرا و نظرات شما و ایانا اگر پرسش های در ذهنتون هست رو مطرح بفرمایید.
آقای دکتر فرمودن ما در شرایط پس از برجام به درستی از فرصت هامون برای برقراری رابطه استراتژیک با روسیه استفاده نکردیم و همینطور هم چین. مسئله ای که الان بحرانی که تو سیاست خارجی ما وجود داره، مسئله اساسی تحریم هاست توی عرصه اقتصادی و سیاسی. به نظر شما با توجه به اون فرصت های از دست رفته، ما به چه میزان میتونیم طرف روسی را به همکاری مجدد با خودمون متقاعد کنیم با توجه به شرایط که امریکا واسه تحریم اعمال میکنه، تحریم های ثانویه و اولیه و امکان همکاری طرف روسی، شرکت های خصوصی روسی رو با ما از بین میبره؟ آیا میتونیم نقشی دوباره واسه حضور دوباره در ایران برای اونها تعریف کنیم؟ میتونیم اونها رو متقاعد به حضور دوباره در ایران کنیم؟
ببینید، طرف روس هم به حال مباحث سیاست خارجی ایران رو مورد بررسی قرار میده، یعنی ناگاهی نداره نسبت به اون چیزی که در ایران میگذره. طرف روس هم همیشه این گلایه رو داره که میگه شما هرگاه که به حال گشایشی در روابطتون با غرب ایجاد میشه، میرید و تمامی امتیازها رو به غربی ها میدین، تمامی فرصتها رو در اختیار غربی ها میدید، بعد وقتی که همون کشورهای غربی علیه شما میخوان قطعنامه‌ای در شورای امنیت صادر بکنند، از روسیه انتظار دارین که این قطعنامه رو وتو بکنه و رأی منفی بده، در حالی که در اون دوره‌ای که به هر حال همه چیز خوب بوده هیچ توجه و نگاهی به توسعه رابطه اقتصادی بین دو کشور نداشتین. بنابراین اونها همین درک رو دارن، اونها هم متوجه این دوگانگی در حوزه سیاست خارجی ایران و این گرایش غربگرایانه در حوزه سیاست خارجی ایران هستن و خب این هم باعث شده که طرف روسی هم به حال در حوزه های اقتصادی به ویژه بی‌اعتماد باشه و اعتماد خیلی زیادی نداشته باشه. اما در شرایط فعلی با توجه به موقعیتی که آمریکا ایجاد کرده، سعی داره و داره سعی میکنه تحریم ها رو علیه ایران به حال اجرایی بکنه، واقعیت اینه که تهران و مسکو میتونن در سه حوزه همکاری خوبی داشته باشن. در واقع روسیه میتونه در سه حوزه به ایران کمک قابل توجهی بکنه برای دور زدن تحریم ها. حوزه اول بحث فروش نفت هستش. خب از گذشته، از زمانی که در واقع هنوز توافق برجام منعقد نشده بود، یک توافق‌هایی بین تهران و مسکو صورت گرفت مبنی بر اینکه ایران روزانه در واقع چند هزار بشکه نفت خودش رو به روسیه بفروشه یا از طریق روسیه بتونه در واقع مقدار نفت خودش رو صادر بکنه. در حال حاضر به نظر میرسه که مجدداً این طرح در واقع اجرایی شده و خب این به این معناست که در واقع ایران از طریق روسیه و با کمک روسیه میتونه همچنان صادرات نفت خودش رو ادامه بده. بنابراین در حوزه فروش نفت این همکاری بین تهران و مسکو همکاری قابل توجهی است، به خصوص که به حال در نظر داشته باشیم که ترامپ تمایل داشت فروش نفت ایران رو به صفر برسونه. بنابراین خود همین معامله نفتی بین تهران و مسکو به نوعی زیر پا گذاشتن فشارهای دولت آمریکا به طرف روسی هم هست. حوزه دومی که روس‌ها میتونن در واقع با ایران همکاری داشته باشن در بحث مبادلات